اما فاطمه اینجا باشه من میرم اونو بر میگردم. برو عزیزم، من مراقبش هستم، زود برگرد.
سمیه به خونش رفت و چند دست لباس برای خودش و فاطمه برداشت و بیرون اومد. خونه بدون مصطفی براش شبیه سلول انفرادی بود. از همون روز فاطمه مریض شد، تب کرده بود و حالت تهوع داشت. سمیه دخترش رو پیش دکتر برد. دکتر معاینش کرد و براش آزمایش نوشت. آزمایش ها هیچ ویروس یا میکروبی رو نشون نمیداد. سمیه رو کرد به دکتر و پرسید:
آقای دکتر، بابای فاطمه ماموریته، میتونه علت بیماریش این باشه؟
ممکنه. خیلی از بیماری های جسمی منشأ روحی روانی داره. باش مدارا کنی. فاطمه جیغ میزد و گریه میکرد. سمیه گاهی مجبور بود مسافتی طولانی بغلش کنه. اگه این کارو نمیکرد فاطمه یه ریز گریه میکرد. یه روز پدر مصطفی نوه و عروسش رو برد حرم حضرت عبدالعظیم. چون فاطمه آیت الکرسی رو حفظ کرده بود، پدر بزرگ براش چادر خرید. از اونجا هم سمیه و فاطمه رو برد دریاچه چیتگر تا قایق سواری کنن. فاطمه میخندید و شاد بود، اما سمیه از پشت پرده عشق به خورشید در حال غروب نگاه میکرد. مصطفی نبود و سمیه همه دلتنگی‌هاش رو توی دفتری جلد چرمی مینوشت. دفتری که ماه و ستاره روی اون بود. دفتر شده بود سنگ صبور سمیه. روزهای نبودن مصطفی روزهای دلتنگی سمیه بود. روزهای سردرد و دلاشوبه و نگرانی. سمیه از مصطفی فقط یه شماره تلفن داشت. اونم برای آشپزخونه‌ای بود که توی زیرزمین حرم حضرت رقیه بود. هر روز چند بار زنگ میزد اونجا. یه روز که سمیه زنگ زد مصطفی گفت:
سمیه، چند نفر از بچه‌های کهن اینجا؟ خانم یکیشون وقتی زنگ میزنه خیلی بیقراری میکنه. میشه شمارشو بدم بهش زنگ بزنی دلداریش بدی؟
چی میگی مصطفی؟ یکی باید خودمو دلداری بده. حالا شمارشو بده ببینم چه کار میتونم بکنم.
سمیه شماره زنو گرفت و به اون زنگ زد و خیلی زود با هم دوست شدن. هر دو درد مشترکی داشتن و نگران همسرانشون بودن. وقتی با هم حرف میزدن آروم میشدن. مدتی از رفتن مصطفی به سوریه گذشته بود. یه روز مصطفی به سمیه زنگ زد و گفت:
آمریکا تهدید کرده که به سوریه حمله میکنه. اگه حمله کرد و خبری از من نشد، بدون که تو پناهگاهم.
چی میگی؟ چی داری میگی آقا مصطفی؟
نگران نباش، بلدم چطور از خودم مراقبت کنم.
دو شب بعد تلویزیون اعلام کرد که قرار آمریکا به سوریه حمله کنه. سمیه نگران شد و به صاحب خونه‌شون حاجی نصیری زنگ زد.
سلام حاج آقا.
سلام دخترم، بفرما، در خدمتم.
ببخشید، از مصطفی خبر دارین؟
نه علی، مطمئن باش برش میگردونن.
اگه آمریکا حمله کنه چی؟ چطور میخواد از خودش دفاع کنه؟
نگران نباش سمیه خانم، پسر و برادر منم تو حلب هستن، اگه بخواد خبری بشه همه رو برمیگردونن.
فردای اون روز سمیه در حالی که با نگرانی جلوی تلویزیون راه میرفت، از خبرها شنید که حمله نظامی آمریکا به سوریه منتفی شده. سمیه کانال تلویزیون رو عوض کرد و شبکه خبر رو آورد و زیرنویس شبکه خبر رو خوند.
سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، خطاب به نیروهای نظامی آمریکا: هر کدام از شما که میایید تابوت خودتان را هم بیاورید.
چهل روز از رفتن مصطفی به سوریه گذشته بود. همه ی اونایی که رفته بودند برگشته بودند جز مصطفی. یه روز که سمیه فاطمه رو برده بود آموزشگاه قرآن، تلفن همراهش زنگ خورد. گوشی رو برداشت. پشت خط مصطفی بود.
سلام عزیز.
سلام مصطفی، معلومه کجایی؟
مصطفی در حالی که با سمیه حرف میزد به زبون عربی جواب یکی دیگر رو هم میداد.
با کی حرف میزنی مصطفی؟
یکی از بچهای عراقی.
مگه پیش ایرانی نیستی؟
عراقیام هستن.
مگه تو آشپزخونه نیستی؟
چقدر زیمجیم میکنی عزیز.
خدا رو شکر که صدای تیر و تفنگ نمیاد، هرچند صدای ظرف و ظروفم نمیاد.
زیاد کنجکاف نشو. مژدگونی چی میدی یه خبر بهت بدم؟
چه خبری؟
آخر همین هفته میام، ولی چون پول همراهم نیست یه عروسک بخره و کادو کن تا وقتی اومدم بدم فاطمه.
فردای اون روز سمیه رفت و عروسکی که مصطفی سفارش کرده بود خرید. دو روز بعد مصطفی زنگ زد و گفت سوار هواپیما شده و تا دو سه ساعت دیگه میرسه. سمیه طوری برنامه ریزی کرد که سر ساعت توی فرودگاه باشه. وقتی مصطفی رو دید نمیدونست بخنده یا گریه کنه. مصطفی فاطمه رو بغل کرد. دختر بچه شیرین زبونی میکرد.
بابایی برام چی خریدی؟
خریدم بابایی، خریدم. وقتی رسیدیم خونه بهت میدم. وقتی رسیدن مصطفی رفت سراغ عروسک. سمیه گفته بود کجا گذاشته. مصطفی عروسک کادو پیچ شده رو به دخترش داد. فاطمه ذوق کرده بود و میخندید. کمی بعد سمیه سفره شامو پهن کرد. مصطفی هنوز چند لقمه بیشتر نخورده بود که دوستانش اومدن جلوی در خونه و صداش زدن. مصطفی بیرون رفت. سمیه هرچی منتظر شد نیامد. صداش زد. وقتی مصطفی برگشت چشماش برق میزد. سمیه گفت
این همه مدت کجا رفتی مصطفی؟ قضا از دهن افتاد.
عزیز نمیدونی چه شور و شوقی تو وجود این بچه هاست. مطمئنم اگه ما هم نباشیم اونا هستن و حرم حضرت زینب بی دفاع نمیمونه.
قضا سرد شد، بذار ببرم برات گرم کنم.
نمیخواد، بشین. قضای شما سردشم خوشمزه است عزیز. مصطفی چند لقمه خورد و گفت ممنون عزیز، خیلی خوشمزه بود.
نوشه جان، حالا تعریف کن ببینم تو سوریه چیکار میکردی؟
تو زیر زمین حرم حضرت رقیه پخت و بز میکردیم. وقتی که آمریکایی‌ها تهدید کردن میخوان به سوریه حمله کنن، مسئولان تصمیم گرفتن آشپزخونه رو تعطیل کنن تا اگه حمله شد کسی آسیب نبینه. از گروه خواستن برگردن. من و دوستم پاسپورتامونو برداشتیم و مخفی شدیم. بعد شنیدیم به گیت‌های بازرسی سوریه سپردن، اگه کسانی رو با مشخصات ما دیدن دستگیر کنن و به اونا تحویل بدن. ما هم خودمونو به رزمنده‌های عراقی رسوندیم. رزمندهایی که 24 ساعت توی خط بودن و 24 ساعت استراحت میکردن. اونا عملیات شبانه نداشتن، فقط روزا عملیات میکردن. هوا که تاریک میشد لباساشون رو عوض میکردن و دور هم میشستن و تفریح میکردن.
خب
مدتی پیش اونا موندیم، اما از استراحت بیش از حد اونا کلافه شدیم و رفتیم پیش بچه هایی که توی خط بودن و آموزش نظامی دیدیم. از اون روز به بعد ما رو هم شبیه نیروهای خودشون تحویل میگرفتن. بعد از چند روز رفیقم تو عملیاتی مجروح شد. رفتیم دفتر حضرت آقا تو سوریه. اونجا مقداری از هزینه ما رو دادن و اومدیم ایران. حالا هم تصمیم دارم به راه هم ادامه بدم. سمیه میدونست اگه مصطفی تصمیم به کاری بگیره از اون بر نمی گرده. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اسم تو مصطفی است. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و گرامی، با رادیو معارف همراه هستید. برنامه روایت کتاب رو شنیدید. روایت کتاب اسم تو مصطفی است. این برنامه امشب ساعت 23 مجدداً برای علاقمندان پخش خواهد شد. به ساعت 12:40 رسیدیم. با شما بزرگواران هستیم. برای این ساعت شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی رو در نظر گرفتیم که روز گذشته در تهران حسینی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار با جمعی از بانوان در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایراد گردیده بود. 49 دقیقه شنونده سخنان رهبر معظم انقلاب هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضي. خیلی خوش آمدید خانمهای عزیز، خواهران، دختران، فرزندان خود من که همه تون فرزندان ما هستید و سازندگان ایران فردا، دنیای فردا شما هستید. خیلی جلسه پرمغز و مفیدی بوده تا این لحظه، این جلسه. من تشکر میکنم از همه کسانی که برنامه اجرا کردند، از این دختران عزیزی که سرود خوندن تشکر میکنم. هم سرودشون خوب بود، یعنی مضمون شعر خوب بود، هم آهنگشون خوب بود، بسیار خوب اجرا کردن. از قاری محترم تشکر میکنم، از مجری محترم و خوش بیان و خوش زبان تشکر میکنم، از همسران شهدا، مادران شهدا، فرزندان شهدا که در این جمع حضور دارند صمیمانه تشکر میکنم و به همشون اظهار ارادت میکنم. از خانم زکزاکی که اینجا صحبت کردن من تشکر میکنم. ایشون مادر 6 شهیدن، 3 پسرشون در یک حادثه، 3 پسرشون در یک حادثه به شهادت رسیده و این زن مثل کوه صبر کرده و مدتها زندان و سختی های فراوان رو تحمل کرده. از اون خانم فلسطینی که اینجا ویدئوشون رو مشاهده کردیم تشکر میکنم. از کسانی که دستنتر کارن میخوام که از ایشون تشکر ما رو برسونن و خدا قوت بگن و بگن من همیشه هر شب مرتباً به اونها دعا میکنم. مطالبی که مطرح شد در اینجا مطالب بسیار خوبی بود، یعنی واقعا اگر من الان هیچ صحبتی نکنم و به همون حرفایی که این خانم ها اینجا زدن اکتفا کنیم، این جلسه بهره خودش رو برده. هم در مورد ورزش، هم در مورد مسائل حقوقی زنان، هم در مورد هنر دینی، هم در مورد نگرانی از تهدیدهای فضای مجازی و هوش مصنوعی، هم برای مسئله نخبگان کشور در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی برای اونها، هم قدردانی از مادران و زنان خانه‌دار، هم اون چیزی که در مورد وضع بد فضای مجازی گفته شد، هم در مورد پزشکان زن، رعایت مریض های زن در بیمارستان ها، همه این مطالبی که گفته شد مطالب درستی بود. گله گذاری ها و شکوه ها و پیشنهاد ها احیانا باید به ما داده بشه. کار ما نیست، کار مسئولین دولتی است، اما در این حال ما سفارش میکنیم، تأکید میکنیم و میخواهیم از مسئولین که اینها رو انشالله دنبال کنن. امیدواریم که این اتفاق بیفته. این جلسه به مناسبت نزدیکی ایام ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا تشکیل شده. من یه چند جمله در مورد ایشون عرض میکنم، بعد هم مطالبی رو در مورد مسئله زن یادداشت کردم، به قدری که حالا وقت باقی مونده مختصراً عرض میکنم. در مورد حضرت سیدت النساء العالمین، سیدت النساء اهل الجنه که درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده، هر کدام از مطالبی که چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه امیرالمؤمنین علیه السلام چه بقیه ائمه درباره این بزرگوار گفتند، همه شاهد عظمت غیر قابل اندازه‌گیری این بانوی عظیم‌الشأن. یعنی واقعا عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نمیشه با هیچ انسانی جز همون اهل بیت پیغمبر و خود رسول الله و اولادش نمیشه مقایسه کرد. خیلی عظمت داره مقام ایشون. من یک حدیث رو فقط عرض میکنم که خوب شنیدید بارها، حدیثی است که هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل کرده. او این است که ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، برای سخط و خشم فاطمه زهرا سلام الله علیها خدای متعال خشمگین میشه. به خاطر خوشنودی فاطمه زهرا خدای متعال خوشنود میشه. این معناش اینه که هر انسانی، هر مسلمانی اگر بخواد خدا رو خوشنود بکند، باید کاری بکنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوشنود. توصیه های اون بزرگوار، درس های اون بزرگوار، جهتگیری اون بزرگوار، عواطف اون بزرگوار اگر ملاحظه شد، رعایت شد، مراعات شد، خدای متعال خوشنود میشه. بالاتر از این واقعا چه فضیلتی میتونه انسان فرض کنه برای یک انسان، چه زن و چه مرد؟ به نظر من زن مسلمان الگویی بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتوانه پیدا کنه. هیچ زنی در دنیا نمیتوانه الگویی بهتر از او پیدا کنه، چه در دوران کودکیش، چه در دوران نوجوانیش، چه در دوران جوانیش، چه در خانواده، چه رفتارش با پدر، با همسر، با فرزندان، با کارگر تو خونش، چه رفتارش در عرصه اجتماع، در مسئله سیاست، در مسئله خلافت، یعنی همه اینا الگوست. خب و مهم اینه که همه این عظمت‌ها، همه این فعالیت‌ها، همه این سرمشق‌ها در این عمر کوتاه انجام گرفته، حد اکثر 25 سال. سن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از 18 سال تا 25 سال نقل کردن. این الگوست. دختران ما، زنان ما، هم بانوان عزیز جامعه اسلامی ما سعی کنن با همین روحیه، با همین انگیزه دنبال فاطمه زهرا حرکت کنن، هم در امر خانه‌داری، هم در امر فعالیت اجتماعی و سیاسی، هم در حکمت و دانش که البته در مورد اون بزرگوار الهام الهی بود در مورد ما و شما کسب کردنیز. شما که تلاش بکنید البته الهام الهی هم کمک خواهد کرد. در همه بخش ها اون بزرگوار رو الگو قرار بدید و قرار بدیم و دنبال کنید. این چند جمله راجع به اون بزرگوار. و اما در مسئله زن، خب شماها به حمدالله همه دانا و تحصیل کرده و مطلع از مسائل گوناگونی هستید که در اسلام در مسئله زن مطرحه. خیلی نیازی نیست که من بگم. در این حال چند جمله من عرض میکنم. در مسئله زن هم بحث هویت زنانه، هویت زن، هم ارزش‌های زن، هم حقوق زن، هم تکالیف زن، هم آزادی‌های زن، هم محدودیت‌های زن، همه اینها موضوع مسائل بسیار مهم و تعیین کننده است. هر کدام از اینها میتوان در همه این زمینه‌ها بحث کرد و به پاسخ رسید. منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود داره. چون امروز در دنیا وقتی نگاه کنیم، به نگاه کلی که نظر کنیم، دو جهتگیری، دو رویکرد در همه این زمینه‌ها وجود داره. یک رویکرد رایج متداول غربی است که در کشورهای غیر غربی هم رواج پیدا کرده در همه زمینه‌هایی که ذکر کردم. یک رویکردم رویکرد اسلامی است. این دوتا در مقابل هم قرار دارن، دو جریانن، هر کدوم در پاسخ به این مسائل و سوال در مورد این مسائل نظری دارن. مدعای نکته‌ای وجود داره که این نکته به نظر من نکته قابل توجهی است و اون این است که نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسائل حاضر به مباحثه نیست، از ورود در بحث و تحقیق فرار میکنه. بسیاری از سوالات در این زمینه ها رو فرهنگ غربی، نظام غربی، نظام تمدنی و نظام فرهنگی غربی جلو نمیاد که بحث بکنه. مسئله رو با جنجال و هوچیبازی و استفاده از هنر و سینما و زور و فضای مجازی و اینها پیش میبره. اون نظر خودش رو، منطق خودش رو، روی کرد خودش رو، منطقی که ندارن، اون روی کرد خودش رو با ابزارهای مختلفی که در اختیار داره پیش میبره. بحث حاضر نیست بکنه، جواب حاضر نیست به سوالها بده. علت هم این است که منطقی نداره، غرب هیچ منطقی نداره. این رفتار روز به روز بدتر و سخیفتری که امروز در زمینه مسائل زن در غرب رایج و به تبع غرب در بسیاری از کشورهای دیگه، این هیچ منطقی پشت سرش نیست. لذا وارد بحث نمیشن، حاضر نیستن منطق ارائه کنن. اگر سوال بشه که چرا در محیط‌های غربی روز به روز بی مبالاتی زن در حفظ حرمت و شخصیت زنانگی خودش، روز به روز این بی حرمتی بیشتر میشه، حرمت زن روز به روز بیشتر شکسته میشه، این اگه سوال بشه، اگر سوال بشه که چرا در مجالس رسمی که در اروپا و در آمریکا برگزار میشه زن میتوانه با پوشش نیمه اوریان حتی در این جلسات رسمی شرکت کنه، اما مرد بایستی با لباس کامل کراوات هم بزنه یا پاپیون هم بزنه و شرکت کنه؟ چرا؟ چرا زن اونجور میتوانه بیاد، مرد اگر چنانچه تو مجلس رسمی مثلا فرض کنیم با شلوارک اگر بیاد خلاف آداب عمل کرده؟ علت چیه؟ زن با مینی ژوب بیاد اشکال نداره، اما اون اگر لباسش یه خود سبک باشه اشکال داره. چرا؟ چرا در محیطای غربی روز به روز فحشا و روسپیگری بیشتر داره ترویج میشه که این اتفاق داره میفته؟ چرا همجنس بازی به عنوان یک شیوه مترقی شناخته میشه که اگر کسی انکار کرد به عنوان یک فکر عقب افتاده، یه شخص عقب افتاده، یه ملت عقب افتاده تلقی میشه؟ چرا ترویج میشه؟ هم در محیط های سیاسی ترویج میشه، محیط های اجتماعی ترویج میشه. رؤسای جمهور، مسئولان کشورها اون رو ترویج میکنن، بعضی ها افتخار میکنن که ما اینجوری هستیم. چرا؟ این چه منطقی داره؟ چرا در محیط‌های بی‌مبالات غربی مسائل جنسی سه جانبه، چهار جانبه روز به روز افزایش پیدا می‌کنه طبق آمارهایی که خودشون میدن؟ اطلاعاتی که در اختیار ما هست می‌دونیم، اطلاعات پنهانی نیست، اطلاعات آشکار. همه چیزهایی که خانواده رو منهدم میکنه روز به روز در غرب داره افزایش پیدا میکنه، چون این چیزها همش منهدم کننده اساس خانواده است. آزادی جنسی، افراط در گسترش تعرضات جنسی، اینا خانواده رو منهدم میکنه. من چند سال قبل از این از کتاب یکی از رؤسای جمهور آمریکا نقل کردم، آمارها وحشت زاست به معنای واقعی کلمه، آمار تعرضات جنسی، آمار بیبندوباری ها و تعرض جنسی مجازات نداره، مجازات نمیشن، اما حجاب مجازات داره. یه با حجاب زن با حجاب رو یک رزلی، یک لاتی چاقو بزنه، بعد به دادگاه کشیده بشه، تو دادگاه اون زن رو مجدداً چاقو بزنه و بکشه، این اشکالی نداره. حالا یه مدتی مثلا زندانی به اون آدم رزلی میدن، اما مطلقاً به عنوان یک کار زشت تقبیح نمیشه این مبارزه با حجاب، مقابله با حجاب. چرا؟ اینا سوالات بی جوابه، اینا رو جواب نمیدن، منطقی وجود نداره. یعنی اینی که از یک ایرانی، مثلا یک مسئول ایرانی که حالا در فلان مجمع بزرگ اروپایی آمریکایی شرکت کرده، میپرسن شما آیا با همجنس بازی موافقید؟ اگر بگه نه او رو هو میکنن. چرا؟ علتش چیه؟ این چه منطقی داره؟ این پاسخی وجود نداره. یعنی غرب برای رفتار خودش با مسئله زن و مسائل مربوط به زن و اون رفتاری که نسبت به جامعه زنان داره انجام میگیره هیچ